علیه السلام زیل این آیه سوال کردن که فتنه که اینجا خدا فرموده منظورش چیه؟ حضرت فرمود این فتنه ها مهمترینش فتنه ولایته، فتنه رهبری جامعه است. و در روایاتمون هم خوندیم اذا التبست علیکم الفتن کقطع اللیل المظلم فعلیکم بالقرآن. اون وقتی که فتنه ها مانند تکه های شب تاریک جامعه شما را می پوشاند، بر شما باد قرآن کریم، برید سراغ قرآن. ولی ما متاسفانه تو فتنه ها از قرآن نتونستیم استفاده کنیم. حضرت آقای بیانی دارند مربوط به سالهای قبلتر، فرمودن چشمنداز جامعه قرآنی اینه، من نقل به مضمون میکنم، که جوان این جامعه در بحرانها و مسائل مختلفی که پیش میاد بتونه به قرآن مراجعه کنه و جواب سوالات خودش رو از قرآن بگیره، راهش رو به قرآن پیدا کنه. حالا ما میگیم جوان جامعه که بماند، حتی اون کسانی که به هر حال ریشی در اسلام سفید کرده اند، جوان جامعه که بماند، حتی خیلی از عزیزانی که عمرشون رو در حوزه ها سپری کرده اند، آیا میتونن واقعا در مسائلی که تو جامعه بروز میکنه بیان سراغ قرآن و از قرآن خط بگیرن؟ اصلا روش خط گرفتن از قرآن رو بلدیم؟ بلد نیستیم. تو اکثر مسائل که بروز میکنه و پیش میاد ما دنبال یه آیه ای میگردیم. آقا حجاب، میریم یه آیه پیدا میکنیم، آیه 30 و 31 سوره نور خوبه برای حجاب، این خوبه. فلان آیه در سوره احزاب خوبه. میگیم آقا مثلا فرض کنید انتخابات، میریم یه آیه پیدا میکنیم برای انتخابات، میگیم این آیه برای انتخابات خوبه. آقا گرانی، این آیه رو پیدا میکنیم، با آیه ها سر کار داریم. این در حالیه که این کتاب متشکل از چند سوره است؟ 114 سوره دارد. سوره ها هر کدوم آیاتی دارند. علی علیه السلام فرمود القرآن جاء کله کلمت الواحده، همه قرآن مثل یک کلمه نازل شده، یک حقیقت، یک پارچه به هم پیوسته است. معجزه تو قرآن از کجا شروع میشه؟ از آیه، از سوره شروع میشه. شما تو قرآن کریم تا حالا شنیدید خدا بگه اگر راست میگید این کتاب از من نیست، قرآن از من نیست، یه آیه مثلش بیارید؟ داریم؟ نداریم. ما تو قرآن آیه ای که خدا بفرماید برید یه آیه مثل این وردارید بیارید نداریم، اما 4 بار خدا فرموده برید یه سوره مثلش بیارید. سوره در روایاتمون، هزاران روایت رو درباره قرآن خدا توفیق داد، ما یه زمانی مطالعه کردیم، کامنت زدیم، هزاران روایت رو. تو اکثر این روایات، اکثر قریب به اتفاق این روایات، دعوت میکنه مخاطب رو به سوره. سوره یه گفتار کامله. اون گفتار کامل را ما نمیبینیم، از تو اون گفتار یکی دو تا سه تا پنج تا جملهش رو میخواییم استفاده کنیم. الان مثلا در همین ساعت قبلی ما 1 ساعت صحبت کردیم، یه گفتاره، از تو این گفتار بخوای یه جمله رو بیرون بیاری. حالا اون جمله به تنهایی ممکنه یه وقتی معنای خوبی هم داشته باشه، یه وقتی معنای خوبی هم نداشته باشه به تنهایی. و بعد جمله به تنهایی آیا میتونه منتقل کنه اون منظور را، اون مقصود را، اون هدف را؟ نه. ما در ارتباط با قرآن این شکلی هستیم. برای همین اون چشمنداز جامعه قرآنی که مراجعه به قرآن و استفاده از قرآن در مسائل روز هست، این چشمنداز برای ما خیلی تاریک و مبهمه، ما خیلی نمیتونیم باش ارتباط بگیریم. شما ببینید بعد از پیغمبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، اولین و مهمترین فتنه‌ای که در جامعه پیش اومد فتنه ولایت پذیری بود، درسته؟ در این فتنه کار به جایی رسید که حضرت زهرا سلام الله علیها ناچار شدن در مسجد پیغمبر حاضر بشن و اونجا خطبه ای ایراد کنن، سخنرانی کنن برای مهاجران و انصار و اینها رو درباره این فتنه توجیه کنن. یکی از فرازهای بسیار مهم این خطبه بسیار مهم که من توصیه میکنم به تک تک عزیزان، اگر تا به حال تدبر نکردید در خطبه فدکی حتما این کار رو انجام بدید، چون یکی از سندهای مهم تاریخ اسلامه، یکی از فرازهاش اینه. حضرت زهرا خطاب به اون جامعه‌ای که منحرف شده اینطور می‌فرماید: معاشر المسلمین المغضیه علی الفعل القبیح الخاسر المسرعه الی قیل الباطل افلا تتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. ای مسلمان هایی که چشمتون رو بستید بر این رفتار زشت خسارت بار، ای مسلمان هایی که سرعت گرفتید به سوی سخن ضعیف باطل، آیا در قرآن تدبر نمی کنید؟ تدبر کردن در قرآن را شرط نجات در اون فتنه مهم ارزیابی کردن. امام باقر علیه السلام فرمود اگر شیعیان ما در قرآن تدبر کرده بودند در فضیلت امامان شک نمی کردن. کار به اینجا نمی رسید که امام ما، امام شیعیان، این ظرفیت را در امت خودش نبیند که مستقیما این امت را رهبری کند. این ظرفیت وجود نداره. این کم ظرفیتی در تاریخ چندین بار خودش را نشون داده. راه قرآنه. بعضی ها حساسن رو این نکته. الان بنده یکی از چیزهایی که بابتش فکر میکنم ما خسارت کردیم و دردمندیم بابت این مسئله اینه، بعد از انقلاب تا حالا جریانهای قرآنی کشور معمولا کاری با مسائل اجتماعی و سیاسی ندارن. اصلا از منظر قرآن مسائل اجتماعی و سیاسی را تبیین نمی کنن. آقا جهاد تبیین که حضرت آقا فرمودن برای من و شمای قرآنی چیه؟ بحرانهای مختلف، مسائل مختلف تو کشور ما پیش میاد که قرآن در این مسائل حرف روشن داره، برایش سوره داریم تو قرآن، اما جریانهای قرآنی کشور احساس تکلیف نمی کنن که بیان اون روشنگری قرآنی رو انجام بدن. میدونید درد از کجا بیشتر میشه؟ از اونجایی که میری میبینی خودشون هم توجیه نیستن. یعنی با قرآن بودیم 20 سال، 30 سال، 40 سال، اما از قرآن استفاده ای را که باید نبردیم. بیشتر استفاده های فردی، استفاده های معنوی. قرآن رو بخونیم به نورانیتش برسیم، قرآن رو بخونیم به ثوابش برسیم، قرآن رو بخونیم به اون آرامشه برسیم، قرآن رو بخونیم وقتمون برکت بگیره. خب همه درست، همه در جای خود، اما یا فلسفه قرآن اینه؟ خدا در قرآن کریم خودش فلسفه قرآن رو معرفی کرده: ولقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. آقا هدف اینه، ما پیغمبرانمون را با دلایل روشن فرستادیم، همراه پیغمبران کتاب و میزان فرستادیم، میزان تفسیر کتابه، ليقوم الناس بالقسط، تا مردم در سراسر جهان قیام به قسط کنند. قیام به قسط یعنی چی؟ یعنی زندگی در پرتو عدالت. فلسفه قرآن بر پایه عدالته. البته خدا در ادامه می‌فرماید ما دیدیم با کتاب تنها نمیشه، و انزلنا الحديد، کتاب سلاح، فیه بأس شدید و منافع للناس ولی علم الله من ینصره و رسوله بالغیب، تا خدا بداند چه کسی او و رسولان او را یاری می کند. فلسفه کتاب بر پایه عدالت، پس کتاب نمی تواند از مسائل اجتماعی ما جدا باشه، نمی تواند از مسائل سیاسی ما جدا باشه، نمی تواند از مسائل فرهنگی ما جدا باشه. بعضیا امروز نگرانیشون اینه آقا اگر شما بیاید کتاب رو تو مسائل اجتماعی و سیاسی بکشید وسط، اون وقت تو جامعه مردم به وسیله کتاب چی میشن؟ دو دسته میشن. مثلا فرض کنید ما قضیه برجام رو داریم، شما اگر اومدی سوره ممتحنه را که یک بسته کامل سیاسی قرآن در حوزه روابط بین الملل هست و مبانی روابط بین الملل را برای امت مسلمان روشن میکنه، اگر آمدی و تبیین کردی و توضیح دادی، اون وقت موافقان و مخالفان برجام همشون میشوند موافقان و مخالفان سوره ممتحنه. یعنی به وسیله قرآن تو جامعه چی پیش میاد؟ دو دستگی پیش میاد. برای اینکه قرآن عامل اختلاف بین ما نشود، یه وقت کسی نگه آقا سوره ممتحنه گفته، نعوذ بالله بی خود گفته، نعوذ بالله بر خودش گفته، برای اینکه مردم سر قرآن با هم اختلاف نکنن، همون بهتر که قرآن در بسته سر بسته بماند. همون سوره رو هم بیاریم اول مجلسمون، مجلس شورای اسلامیمون یا نمیدونم وزارت خونه هامون بخونیم با صوت الله 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 بگیم، بعد بریم سر بحثای خودمون. حالا خدا چی گفت؟ هر چی گفت. برای کی گفت؟ برای هر کی گفت. آقا با همین قرآن مرتب در صدر اسلام سره از ناسره چی شده؟ با همین قرآن مرتب به وسیله پیغمبر مؤمن از منافق چی شده؟ جدا شده. آقا شما اگه بناس بترسی از کم بودن عده و عده، اصلا کلا باید راه تو عوض کنی. در طول تاریخ همیشه عده و عده پیغمبران الهی کم بود، اما بنا نبود چون عده و عده ما کم می شود، چون به بهانه سوره نور یه عده از ما جدا می شوند، به خاطر سوره ممتحنه یه عده جدا می شوند، به خاطر حجرات یه عده، به خاطر حشر یه عده، به خاطر حدید یه عده، به خاطر مجادله یه عده، آخرش می بینیم یه عده خیلی کمتری موندیم، هر کس به یک دلیلی رفت. با وجود تمام اینها خدا به پیغمبران اینطور فرمود، حق ندارید یک قدم از آنچه من به شما گفتم عقب نشینی کنید. تالله لقد کدت ترکن و الیهم شیئا قلیلا. خدا به پیغمبر چی میفهمد در قرآن؟ یه قسم به خدا نزدیک بود یه اندازه اندکی به سمت کفار از خودت یه کششی نشون بدی، یه گرایشی نشون بدی. اذن لأذقناک ضعف الحیات و ضعف الممات ثم لا تجد لك علینا. اگر چنین کرنشی از خودت نشون داده بودی، دو برابر عذاب حیات و دو برابر عذاب ممات را به تو میچشاندیم. اجازه عقب نشینی به پیغمبر نمیده. قرآن مشخصه، وحی مشخصه، ابلاغ مشخصه. ابلاغ کن، بگو، میپذیرند نفعش رو میبرند، نمیپذیرند ضرر میکنند. بگذارید آیه رو بخونم. یه صلوات بفرستید. بله، حالا اون آیه شو یادم نیست، نگاه کنید. ببینید، ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى. ما تو قرآن بینات فرستادیم، هدایت فرستادیم. اونایی که آنچه را ما از هدایت و بینات تو قرآن فرستادیم چیکار میکنن؟ کتمان میکنن، یعنی ترجیح میدن نگن، ترجیح میدن صدای قرآن را فریاد نزنن، کتمان میکنن، پنهان میکنن. من بعد ما بیناه للناس فی الکتاب، در حالی که ما، منی که خدای این مردمم، خالق این مردمم، من اون رو در کتاب برای مردم چیکار کردم؟ بیان کردم. من بعد ما بیناه للناس فی الکتاب، ما برای مردم بیان کردیم تو کتاب. اما یه سری کاسه داغ‌تر از آشی صلاح میدونن اون رو برای مردم بیان نکنن و کتمان کنن از مردم. اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون، اینا کسانی هستند که خدا لعنتشان میکند و لعنت کنندگان هم لعنتشان میکنن. ملعون است کسی که آقا جهاد تبیین، خیال نکنیم یه چیز مستحبیه آمدیم، خوب است که از قرآن جهاد تبیین داره، خوب است چی؟ واجبه. کسی که بداند قرآن چه فرمود و اون رو بیان نکند در پیشگاه خدا مسئوله. میگه وقتی ما بیان کردیم برای مردم تو کتاب، شما بیان کنید، کتمان نکنید. بخواید کتمان بکنید مشمول لعنت خدا میشید، مشمول لعنت لاعنون میشوید. خب آقا من برای این که بیان کنم خودم که باید بدونم. من الان اینجا سوال میپرسم، این قرآن 114 تا سوره داره، یه کتابیه که وقتی باز میکنی فهرست 114 سوره است. خودش هم که راجع به سوره تحدی کرده. من سوال میپرسم از قرآنی ها، آقا سوره 8 با کیا سرکار داره؟ چی حرفش؟ آقا من یه 4 تا سوره رو خوندم، مفاهیمش هم شاید میدونم، حفظم هستم، اما سوره 8 کجا رو داره تو جامعه ما حل میکنه؟ چه مشکلی را؟ سوره حشر سوره ویژه خارانه، ویژه خاران. حالا من سر این موضوع، اینا که دارم بهتون میگم اینا مثالهایی بهتون میزنم که ترغیب بشید برید به سمت تدبر تو این سوره ها. ویژه خار کیه؟ ویژه خار کسیه که میگه من مؤثر بودم در پیروزی اسلام، پس سهم دارم. این میشه ویژه خار. میگه من باعث پیروزی انقلاب بودم، پس سهم من با بقیه مساوی نیست، پسر من با پسر بقیه مساوی نیست. جریان آقازاده ها تو سوره حشره، جریان سهم خواهان تو سوره حشره، جریان ویژه خواران. آه شما خیال کردید فقط این مسئله انقلاب ماست که یک عده سهم خواهی میکنن؟ نه، صدر اسلام هم برای انقلاب پیغمبرم بودن. سورهش کدوم بوده؟ حشر بوده. سوره حدید چی میگه؟ سوره حدید میگه اون وقتی که ولی امر جامعه دارد دعوت میکند یک جریان اجتماعی بسازد برای برپایی عدالت، اونی که لبیک نگوید، همین لبیک نگوید، جان و مال را کف دست نیاره تو میدان، سوره حدید میگه این منافقه، این با کفار تو قیامت یه جاست. مجادله چی میگه؟ مجادله میگه حکومت اسلامی میخواهد حدود خدا را اجرا کند. اجرای حدود الله به مزاق خیلی خوش نمیاد، جریان محاده شکل میگیره، با حدود مقابله میکنن. چگونه باید جریان محاده را سر جای خودش نشوند؟ سوره منافقون چی میگه؟ سوره منافقون میگه جریان نفاق بعد از اینکه رسوا میشوند دو توطئه را در جامعه پیاده میکنند، توطئه اقتصادی، توطئه سیاسی. توطئه سیاسی اونها بر پایه توطئه اقتصادی است. چگونه باید جریان نفاق را که با تحریم، با توطئه فقر، با توطئه اقتصادی میخوان جامعه را زمینگیر کنند، چگونه باید این جریان را خونسا کرد؟ سوره جمعه چی میگه؟ سوره صف چی میگه؟ 114 سوره در قرآن داری. من آخریا رو گفتم که کوتاه کوتاهن. همینا رو مسلمان ها نمیدانن موضوعش چیه، اصلا دعوا سر چیه، آقا راجب چی ما با هم اختلاف داریم، نمیدونیم، نمیدونیم. کتاب کناره، تدبر میخواد بگه آقا بیایید اولا خودتان با کتاب معنوس بشید، بشناسید کتاب چی میگه، وقتی فهمیدید کتاب چی میگه بیان کنید. این میشه جهاد تبیین. جهاد تبیین یعنی بیان بیانات خود قرآن. بیانات خود قرآن رو اگر تو جامعه در سطوح مختلف برای نوجوانمون، جوانمون، محصلمون، مدرسمون، حوزویمون، غیر حوزویمون، اگر بیانات قرآن را آوردیم تو جامعه، مطرح کردیم، جا انداختیم، ترویج کردیم، تبلیغ کردیم، اون وقت خود به خود خروجی اون در تصمیمات ما معلوم میشه. کم کم سبک زندگی ما با قرآن هماهنگ‌تر میشه، طرز فکر ما با قرآن هماهنگ‌تر میشه، رفتار ما هماهنگ‌تر میشه، تمسک به قرآن شکل میگیره، زمینه تمسک به مکتب اهل البیت علیهم السلام هم با تمسک به قرآن شکل میگیره. کسی که در قرآن تدبر نکرده باشد، شاگرد خوبی برای تفسیر قرآن توسط اهل بیت نخواهد بود. آقا حرف من نیست، حرف پیغمبره. پیغمبر خدا در حدیث معروف، حدیث قدیر، خطبه قدیر، فرمود معاشر الناس، ای مردم، تدبر القرآن، در قرآن تدبر کنید، وفهموا آیاتهی، و آیات قرآن را بفهمید، وانظروا الى محکماتهی ولا تتبعوا متشابهه، به محکمات قرآن نظر کنید، از متشابه قرآن تبعیت نکنید. آقا متشابه پس چیکار کنیم؟ تفسیر میخواد. فوالله، قسم به خدا قسم، لن یبین لکم زواجره ولا یوضح لکم تفسیره الا الذی انا آخذ بیده و شائل بعضده و مصعده الی و هو علی ابن ابی طالب اخی و وصیه. قسم به خدا وقتی در قرآن تدبر کردید، میتونید بیاید سر سفره تفسیری که علی ارائه میدهد بنشینید. شما تدبر کنید بفهمید، بعد بیاید بشید شاگردان اهل البیت، شاگردان تفسیر اهل البیت. قرآن کتابی است که میثاق نامه مردم با امامشونه. نمیدونیم، نمیشناسیم. تا هم بحثای کمی رنگ و بوی سیاسی پیدا کند، که تقصیر ما هم نیست، مربوط به سوره است. خب سوره نور خودش سوره سیاسیه، چیکار کنیم؟ سوره حجرات خودش سیاسیه، چیکار کنیم؟ سوره هشت سیاسیه، چیکار کنیم؟ بسیاری از سوره های قرآن سیاسی اجتماعی اند. تا هم یک کم رنگ و بوی سیاسی اجتماعی پیدا میکنه، زود میایم میگیم آقا قرآن را سیاسی نکنید، امام حسین را سیاسی نکنید. خب قرآن سیاسی نشود، امام حسین هم سیاسی نشود. اون وقت سیاست چه نسبتی با دین پیدا میکنه؟ چه نسبتی با وحی پیدا میکنه؟ چه نسبتی با مکتب اهل البیت پیدا میکنه؟ اون وقت سیاست میشود چی؟ میشه مکر و حیله. سیاست میشه چی؟ میشه دغلبازی. سیاست وقتی از دل قرآن برآمد، از دل مکتب اهل البیت علیهم السلام درآمد، این سیاست راه نجات، سیاست یعنی تدبیر، این راه نجاته. حالا آقا تدبر چیه؟ شما این مقدمه ها رو گفتی که بگی تدبر چیه؟ تدبر فهم منظم قرآنه. یک کسی قرآن را نگاه میکنه به شکلی کشکول، این تدبر نیست. کشکولی از معارف، احکام، مطالب، به به چه آیه قشنگی اینجا گفت، اینم چه آیه خوبیه، اما نگاه پیوسته به قرآن نداره، نگاه منظم به قرآن نمی کنه، سیر سخن حکیمانه خدا را دریافت نمی کنه. این مونده تو نقطه نقطه، فهمهای نقطه نقطه، این تدبر نیست. آقا تدبر اهل فن می دونن باب تفعله، مثل تعلم. تعلم دریافت چیه؟ علمه. یکی تعلیم میدهد، من اون تعلیم را چه میکنم؟ میپذیرم، میشه تعلم، متابعه، پذیرش. تدبر یعنی قبول تدبیر، یعنی خدا منظم چیده، تدبیر یعنی چینش. خدا منظم مباحثش رو قرار داده، مرتب قرار داده. لطفاً شما هم که میخوانی و بفهمی، شما هم منظم دریافت کن، مرتب دریافت کن. کلمه ها را خدا پشت سر هم گذاشته، آیه ها را درست کرده، آیه ها را پشت سر هم گذاشته، سوره ها را درست کرده. شما منظم دریافت کن تا به مقصود خدا برسی، به منظور خدا دست پیدا کنی. اینطور نباشه که بمونی. الان فرض کنید من چند تا جمله برای شما میگم، شما یک منظوری از این جمله ها به من ارائه بدهید. ما من دیروز برده بودم بچه‌مو توی مدرسه ثبت نام بکنن. کلن اداره ثبت احوال یک اداره بسیار خوبیه جهت ثبت بعضی از امورات از جمله تولد و مرگ و میر و این حرفا. انسان باید به یاد مرگ باشه. اگر انسان به یاد مرگ نباشه آخرتشو از دست میده. دست هم که میدونید با پا فرق داره. ما یه دست داریم یه عضو بدنه و یک پا هم که داریم. حالا دونده ها خوب از پاشون استفاده میکنن. مسابقات مختلف ورزشی در سطح کشور برگزار میشه، یکیش مسابقه دو. حالا دو هم فقط نیست، سه، چهار، پنج، چی شد آقا؟ من دارم حرف میزنم اما از هر جمله ای دارم یک نکته ای میگیرم. مدرسه، ثبت نام، ثبت، ثبت احوال، نمیدونم مرگ و میر، نمیدونم یاد مرگ، یاد فلان، یه شلم شوربایی، یه آشی پختیم، تموم شد. حالا الان ما اینا رو تونتون عوض کردیم، یکم خنده‌دار شد. حالا فرض کنید ما سه چهار جمله بگیم راجع به مدرسه، بعد سه چهار جمله بگیم راجع به ثبت احوال، بعد سه چهار جمله بگیم راجع به مسابقه دو، سه چهار جمله بگیم راجع به آخرت. ببینید قرآن چجوریه بالاخره؟ کشکوله؟ همینجوری تو هم ریختن، خدا یه مش آیه رو نعوذ بالله گرفته دستش پاشیده کف قرآن، یه سینی گذاشته آیه ها رو پاشیده، بعد اتفاقا این مرواریدای بسم الله سنگین بوده، سینی هم کج بوده، آخر قرآن کلی بسم الله، تو یه صفحه 6 تا بسم الله داریم، اما اول قرآن 30 صفحه 40 صفحه میری هنوز بسم الله بعدی نیومده. اینجا بسم الله کم بوده، اونجا بسم الله زیاد اومده دیگه، اینجا تونتون جاساز کردن. چه نگاهی به قرآن داریم؟ یه کتابه، 114 سوره داره که خدا به این سوره ها تحدی کرده. من 40 سالمه، 50 سالمه، 60 سالمه، هنوز نمیدونم این سوره چی میگه، این سوره چی میگه، این سوره چی میگه. سواد قرآنی ندارم، یعنی این قشنگ میخونم، قشنگ میخونم، لحنم هم خوبه، اجرام هم خوبه، اما متوجه نیستم با این کتاب قراره چه اتفاقی رقم بخوره. تدبر یعنی فهم پیوسته، منظم، هدفمند. الان سوره نور، ما در جلسه گذشته به سوره نور اشاره کردیم، گفتیم سوره نور رو در نظر بگیرید. در سوره نور یه ترتیبی خدا ایجاد کرده، میگه یک اینه، دو، سه، چهار، پنج، بعد این، گام ها را مشخص کرده. ما برای کل جریان عفاف و حجاب به یه آیه در سوره نور بسنده میکنیم، کاری با سوره نداریم. مشکل ما اینه. تدبر میخواد بگه به سوره ها اهمیت بدید و سوره ها را منظم بفهمید، منظم، مرتب، طبق ترتیبش درک بکنید. البته روش میخواد، راه بلد بودن میخواد، باید بلد باشه. آقا نمازم واجب همگانیه اما باید بلد باشیم، حجم واجبه باید بلد باشیم، تدبر واجبه باید بلد باشیم، تدبر رو باید یاد بگیریم. همونطور که قرائت رو باید یاد بگیریم، تدبر در قرآن رو هم باید یاد بگیریم. اگر تدبر کردیم تو قرآن، اون وقت این قرآن از حالت خونسا در میاد، مؤثر میشه، مؤثر تو مسائل مختلف. علی علیه السلام فرمود الا آگاه باشید مرد و زن مسلمان، لا خیر فی قراءت لا تدبر فیها. تو قرآن خوندنی که درش تدبر نباشد خیری نیست. حالا با ما باشه، ما میگیم اه گفتی خیری نیست، ثواب که داره، نورانیت چه به وجود میاره. آقا ثواب و نورانیت مرحله بعد از این است که شما از قرآن یک استفاده هدایتی ببری. کسی که نمیخواد، من میخوام اینجا یک خاطره براتون تعریف کنم، این مسئله مهمی رو بهتون بگم. قرآنی های این شهری، در یک محفل انس با قرآن ما دعوت شدیم. من معمولا محفل انس با قرآن نمیرم، مدت هاست دیگه نمیرم، چون به شدت تو محفل انس با قرآن مشکل وجود داره با فهمیدن قرآن، نمیدونم چرا. آقا خب بخونید قرآن، قشنگ بخونید، اشکال نداره، حفظید، چقدرم خوبه که حفظید، اما تهش هدف چیه؟ قرآن را بفهمیم و ازش تو زندگی استفاده کنیم. در مقابل این یه حساسیتی تو محافل وجود داره و من هنوز درکش نمی کنم این چیه. کار ندارم. محفل انس با قرآن هنوز اولا بود که می رفتم، گفتن دعوتی شما بیا سخنرانی داری. رفتم، یک قاری محترم بین المللی در جلسه مجری بود، خیلی با الحان زیبا قرآن رو می خوند، مسابقات مختلف برگزار می کرد. تقریبا 1.5 ساعت، 1 ساعت و 45 دقیقه اینا، افراد مختلف آمدن خوندن رفتن، تا نوبت به ما رسید که 45 دقیقه به ما وقت داده بودن راجع به تدبر صحبت کنیم. من رفتم پشت تریبون راجع به تدبر تازه شروع کرده بودم به صحبت، تقریبا دقیقه 8، 9، 10 اینا بود، یک کاغذ دادن دست من که وقت شما تمام، زود بیا پایین. گفتم آخه همونجا بالای منبر که بودم قرآن هم دستم بود، دیدم که کاغذ رو به من دادن، این قرآن رو بستم. گفتم ظاهرا میگن وقت تمامه، ولی من یه سوال دارم، 1 ساعت و 45 دقیقه است دارید اینجا قرآن رو میخونید با صداهای خوب و الحان زیبا، به ازای 1 ساعت و 45 دقیقه یه 30 دقیقه راجع به حرف قرآن، حرف قرآن رو مطرح کردن، میگید وقت نیست و کسای دیگه تو نوبت هم میخوان بخونن، حالا فرض کنیم نخونن، برای چی میخواید اینجا این همه قرآن رو بخونید وقتی نمیخواید بفهمید چی داره میگه؟ این آقای مجری بلند شد گفتش که شما تدبری ها همیشه با قرائت مشکل دارید، با حفظ مشکل دارید. گفتم نه والله هیچ مشکلی با قرائت و حفظ نداریم، قرائت در جای خودش، اما علی علیه السلام فرمود که الا لا خیر فی قرائت لا تدبر فیها، قرآن خوندنی که فهم توش نباشه به درد نمیخوره. پیغمبر فرمود معاشر الناس تدبر القرآن، تدبر کنین. حضرت زهرا فرمود، امام باقر فرمود، امام صادق علیه السلام قرآن رو به دست میگرفت، معمولا اول قرآن هم چاپ شده، حالا ببینم اینجا چاپ شده یا نه، اول که قرآن رو به دست میگرفت اینا، بله اینا ببین، دعای شروع قرآن، این دعا چیه؟ ولا تجعل قراءتي قراءة لا تدبر فيها، خدای قرآن خوندن من را قرآن خوندنی که تدبر درش نباشه قرار نده. واجعلني اتدبر آياته و احکامه، خدای من را به گونه ای قرار بده که آیات و احکام این کتاب را تدبر کنم. گفتم بابا اهل بیت به ما اینجوری یاد دادن که قرآن برای فهمیدنه، اگر انسان نفهمه قرآن را همینجور تونتون بخونه خب که چی بشه؟ فرمود همتون رو آخر سوره قرار ندید، باید بفهمید. اینا رو که گفتم، اینم که میگم برگشت گفت آقا پشت قرآن ها ندیدی این وصیت حضرت امام چاپ شده؟ گفتم کدوم وصیت؟ گفت که نوشته به پسرشون، خطاب به پسرشون اسد احمد، امام وصیتی دارن پسرم، حالا الحمدلله این جمله شو نتونستن حذف کنن، پسرم با قرآن این بزرگ کتابه معرفت آشنا شو. اول جمله اینه، با قرآن این بزرگ کتاب معرفت آشنا شو و گمان مبر که خواندن این کتاب حتی اگر نفهمی اثری ندارد، که این از مکاید شیطان است. تعبیر شبیه اینه که این از مکرهای شیطان است، این کتاب رو شما بخونی حتی اگر نفهمی بگید اثر دارد. اینو چی میگی شما؟ حالا ایشون پای منبرن، منم رو منبر، داریم با ایشون صحبت میکنیم، ما جماعتم گوش میده. اینو چی میگی شما؟ گفتم که این وصیت‌نامه امام باسد احمد و کاملش رو خوندی؟ گفت نه. گفتم ولی من کامل خوندم، چون من میگم هر چیزی رو باید تدبر کرد. شما با نگاه سوزنی یک جمله رو بکش بیرون منظور منتقل نمیشه. امام بعد از اینکه به پسرش اسد احمد میگه قرآن بزرگ کتاب معرفت باش آشنا شو، گمان نکن که اگر نمیفهمی اثر نداره، مثال میزنه برای اسد احمد تو همین نامه. مثالش اینه، میگه فرض کن مادری را که فرزندش رفته جبهه، این مادر عاشق فرزندشه، اون موقع هم میدونید دیگه موبایل رو نمیدونم اینا که نبود دیگه، جبهه میرفت تا برگرده خبری ازش نداشتن، یه نامه ایگاهی مینوشت مثلا به دست مادر میرسید نمیرسید، این طور بود. ماه هاست این مادر از بچهش بیخبره، یه روزی در خانهشون میزنن، پستچی میاد میگه که آقا این نامه از جبهه اومده، پسرت برات نامه فرستاده. مادر نامه را میگیره اما سواد خوندن نداره. امام اینجا به پسرش میگه این مادر که سواد نداره این نامه را بخونه و بفهمه، ظهرم قرار دخترش بیاد، ظهر دخترش که میاد اون سواد داره، اون میتونه براش بخونه و از احوال پسرش بهش خبر بده. این تا ظهر با نامه چی کار میکنه؟ ها؟ نامه رو میذاره رو چشماش، میذاره رو سینش، بو میکنه، میبوسه، باز میکنه، قطرات اشکش روی نامه میریزه، این حروف و هر قد بلده هجی میکنه، هر قد بلده، هیچی هم که حالیش نشه باز دست از این نامه بر، چون نامه کیه؟ نامه معشوقه، نامه پسرشه که عاشق اونه. حالا ظهر دخترش اومده، این مادر چقدر مشتاق آمدن این دختره؟ چقدر؟ بگید. خیلی. دخترش تا میاد اول کاری که میکنه چیکار میکنه؟ این نامه رو بخون. یعنی من آقا تا وقتی که شرایط مهیا نشده که بفهمم چی گفته کنار نمیذارم، رو سرم میذارم، رو چشمم میذارم، به سینم میچسبونم، عشق میریزم، میبویم، میبوسم این نامه را، اما مشتاقم کسی برسد نامه را برای من بخونه و بگم بفهمم چی شد، اینو میخوام. حالا میگه پسرم قرآن رو فرض میکنیم الان میخونی و بگو نمیفهمی، نامه معشوق که هست، رهاش نکن، باهاش باش، ولی مشتاق باش تا بفهمیش. حالا من از شما سوال میکنم، این تیکه رو من اضافه میکنم، اگر ظهر دختره آمده بلد نامه رو بخونه، مادره داره با قرآن اشبازی میکنه، مامان بده نامه رو بخونم برات، نه نمیخواد، لای قربونش برم این نامه داده، مامان بده بخونم برات، ولش کن نمیخواد بفهمم، این دیگه بابا این بیماره، اینو باید ببری دکتر. آقا این تا وقتی این دختر نبود بله همین اشبازی کافی بود، حالا که اومده میتونه برات بخونه، بذار بخونه بفهمی. و الا اگر اینجا هم در مقابل فهمیدن قرآن مقاومت کردی، در مقابل فهمیدن اون نامه مقاومت کردی، معلومه تو مشکل داری. بابا این کتاب است، در همه جای دنیا کتاب برای یاد دادن و یاد گرفتن است، خود این کتاب خودش را وسیله‌ای برای یاد دادن معرفی کرده. الرحمن، بخونید، علم القرآن، میخونم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. پیغمبر اکرم رو اینطور معرفی میکنه، یتلو علیکم آیات علیهم آیاتهی و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. بابا این کتاب علمه، کتاب تعلیمه، کجای این کتاب شما میتونی یک جمله پیدا کنی که خدا بگه لازم نیست یاد بگیری، لازم نیست بفهمی؟ این در حالیه که من مع الاسف داریم تو شهری، تو جامعه‌ای نفس میکشیم، یک هیئت بزرگ در واقع اهل بیتی برای سید الشهدا علیه السلام تو قم هست، هیئت فاطمیون، خیلی میشناسن هیئت فاطمیون، شب عاشورا یکی از مدیران قرآنی صدا و سیما رو دعوت کرده بودن که قبل از منبر چند جمله صحبت کنه، من اسمشو نمیارم ولی بشنوید، چند جمله قبل از منبرش صحبت کنه. قبل از منبر حاج آقا یه صندلی گذاشتن، ایشون نشست، ایشون یه قاری بین المللی خیلی قوی، گفتن که من این ور اون ور میرم میگم آقا این قرآنو میخونید کافیه، چی بعضی ها گیر دادن آقا نفهمی فایده نداره، نفهمی فایده نداره، تا جایی که میگفت من یه جایی بخوام قرآن بخونم، اگر یه جایی داشتم قرآن میخوندم دیدم پرده آویزون کردن، ترجمه آیه ها رو پرده است، گفتم این چیه؟ گفتن ترجمه آیه هاست، گفتم جمعش کنی، جمعش کنی. تا اینجا بابا دکتری چیزی نیست بری شما درمان بشی، کتاب را که کلمه است، جمله است، سخنه، برای فهمیدن، اسمش کتابه. مثل اینمونه که من مثلا دانش آموز کلاس اولم، دومم، سومم کتابا رو فقط میخونم که صوتم خوب بشه. آقا مسابقه کتاب عدل شهید مطهری است. بسم الله، رفتیم سر جلسه مسابقه. خب چه توقعی دارید؟ از شما سوال میکنم، مسابقه کتاب عدل شهید مطهری چه توقعی دارید؟ چیه مسابقه به نظرتون؟ سوال میپرسن که ببینن شما این کتاب را خوندی، نخوندی، فهمیدی، نفهمیدی. اصلا میتونی تصور کنی که در مسابقه کتاب عدل صوت مسابقه بشه؟ مثلا بگیم همانا عدل، همانا عدل، اصلا فرض داره؟ بابا یه کتاب قبل از این که صوت درش مسئله باشد، فهم درش مسئله است. صوت ابزاری است برای جذاب سازی یک کتاب که مردم بهش توجه کنن. چرا پیغمبر فرمود کسی که قرآن را با صوت زیبا بخواند؟ این صوت زیبا خواندن چه بود؟ بارزترین مصادیق صوت زیبا اهل بیت بودن که در روایاتمون اومده. وقتی قرآن میخوندن، کسی که رد میشد از کنار اونها میخوب میشد، گوش بدم ببینم چی میگه، این چه حرفیه که با این زیبایی داره خونده میشه و گفته میشه. و مشرکان میترسیدن کسی صوت قرآن پیغمبر را بشنود، چون وقتی میشنید قدم بعدی به پیغمبر ایمان می آورد، به مکتب او، به دین او. کتاب فهم و معرفت است، خوندن زیبایش ابزار است. حفظ میکنیم. برای چی حفظ میکنیم؟ حفظ پلیست برای هرچه بهتر تدبر کردن قرآن. حساهم همینو فرمودن که از حفظ ما خروجی تدبر در قرآن رو میخوایم، بفهمیم قرآن را. این مسئله مهمه. ما چیزی که فکر میکنیم توی این کشور باید اتفاق بیفته اینه، نه با قرائت، نه با حفظ، نه با صوت و لحن، نه با هیچ فعالیت قرآنی دیگر مرز و مشکل نداریم، فقط یه حرف میزنیم، به قرائت و حفظ و نمیدونم صوت و لحن و اینا اکتفا نکنید. اکتفا کردن به اینها خسارته. بله، اگر انسان، یه کسی در یه روستایی، یه جایی اصلا کسی نیست بهش قرآن یاد بده، هیچ ترجمه‌ای وجود نداره، هیچ راهی برای یادگیری قرآن نیست، باشه، من به اون میگم تا وقتی یه معلم پیدا کنی همینطوری هم که شده قرآن را بخون. اما مطمئن باش اگر یه روزی تونستی قرآن را بفهمی و نخواستی بفهمی، از اونجا به بعد دیگه قرآن خوندن خالی تو سودی به حال تو نداره. این دیگه نشانه یه چیز دیگه است. این دیگه نشانه یه چیز دیگه است. کتاب برای چیه؟ برای همینه که امروز شما میبینید در دولت‌های با عظمت و بزرگی از نظر قدرت عادی مادی و ثروت و قدرت، مثل دولت عربستان، بالاترین هزینه صرف چاپ قرآن میکنن، زیباترین قرآن‌ها را چاپ میکنن، بهترین قاریان و صوت و لحن‌ها را هم دارن. تو مساجدشون میری میبینی که این بچه‌ها همه دارن حلقه حلقه قرآن یاد میگیرن. این همه قرآن تو اون جامعه وجود داره، اما تهش این جامعه برای مسلمان کشی در یمن میلیاردها دلار هزینه میکنه. فقر، قتل، آدم کشی با در کمیت گسترده انجام میده. سالهای ساله هزاران هزار کودک یمنی را تو تحریم دارویی و غذایی پوستشون به استخوان میچسبه، میمیرن از سوء تغذیه. مسلمان داره مسلمان میکشه در ابعاد گسترده. آزادی، امنیت را از این مردم گرفته. از اون بر با رئیس جمهور دولت خبیث آمریکا رقص شمشیر میکنه، با رئیس دولت خبیث صهیونیستی دست میده، پیمان امضا میکنه، رقص شمشیر میکنه. خادم الحرمین هم هستن، خادم قرآن هم هستن، این قرآن خوندن همون الا لا خیره فی قراءت لا تدبره فیها. میخونه نمیفهمه، میفهمه عمل نمیکنه. حافظ قرآن بوده. خیلی های دیگه در روز عاشورا تفاوت در مقابل مسلمان و غیر مسلمان نبود، دو مسلمان، دو نوع مسلمانی بود. یه مسلمانی که به کنه دین، به فهم دین، به جان دین توجه میکنه، یه مسلمانی که توجه نمیکنه. من یه دونه الان برای شما آیه میخونم، ببین این آیه تو جامعه ما چیکار میکنه. یک سوره میخوام براتون بخونم، یه سوره بعدش هم یه آیه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ارأیت الذی یکذب بالدین، دیدی اینی که دین رو تکذیب میکنه؟ کیو میگی خدایا؟ فذلک الذی یدع الیتیم، همینی رو میگم که یتیم را میراند. ولا یحض علی طعام المسکین، و نسبت به مسکینی که گرسنه است احساس مسئولیت نمی کند، خود و دیگران را بر اطعام مسکین تشویق نمی کند. خدای اینی که میگی یعنی مکذب دین شد؟ این چطور مکذب دینی؟ آخه ما اینو دیدیم صف نماز میاد، نماز جماعت اول صف وایساده. فویل للمصلین، وای بر نماز گذاران. الذین هم عن صلاتهم ساهون، کسانی که از حقیقت نمازشان غافلند. الذین هم یراؤون، آنچه آنان میخوانند نماز نیست، ریاست. چرا؟ و یمنعون الماعون، چون به کسی خیری نمیرسانند. عرب شطوری را که سواری نمیده میگه منع الماعون، چون حاضر نیست بار کسی را ببره، حاضر نیست کسی را سوار کنه، حاضر نیست سر سفره کسی غذا بگذاره، حاضر نیست یک بی سرپرست را از فلاکت و بدبختی نجات بده. نماز میخونه، نمازش به کمرش بزنه. این قرآن میگه. حالا ما از این قرآن تا اینجاش میایم که آه بله، الا المصلین، مصلین اولئک فی جنات مکرمون، سوره معارج. دیگه وسطشو نمیخونیم. فرمود ان الانسان خلق هلوعا، اذا مسه الشر جزوعا، و اذا مسه الخیر منوعا، الا المصلین. مصلین کیان؟ هشت صفت شمرد، میشمارم. یک، کسانی که بر نماز دائمند. دو، کسانی که در اموالشان حقی معلوم برای سائل و محروم هست. سه، کسانی که روز جزا را تصدیق می کنند. چهار، کسانی که از عذاب پروردگار در هراسند. پنج، کسانی که پاک دامنند. شش، کسانی که متعهدند و امانت دارند. هفت، کسانی که مسئولیت‌های اجتماعی خود را میپذیرند. هشت، کسانی که از این هفت صفت به جد مراقبت میکنند. بعد میگه اولئک فی جنات مکرمون، اینا میرن تو بهشت و گرامی داشته میشوند. فما للذین کفروا قبلک مهطعین عن الیمین و عن الشمال عزین ایطمع کل امرئ منهم ان یدخل جنت نعیم کلا. پس این کافرانی که تن به نظام نماز نداده اند دور و بر تو جمع شده اند، تو را خیره خیره از راست و چپ گروه گروه می نگرند، اینان را چه می شود؟ آیا هر یک از اینان طمع دارد که داخل بهشت پر از نعمت شود؟ هرگز. فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون الا ان نبدل امثالهم و ما نحن بمسبوقین. قسم به پروردگار مشرقها و مغربها که ما میتونیم اینها را از بین ببریم و بهتر از اونها را جایگزین اونها بکنیم. قرآن چی میگه؟ قرآن میگه آوردیدش بیاری، خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه، بگیرید غل بزنید به گردنش، دستش، پاهایش، او را به داخل دوزخ بیفکنید. ثم فی سلسله ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه، زنجیر 70 ذراعی بیارید، او را تو جهنم ببندید. چرا؟ انه کان لا یؤمن بالله العظیم ولا یحض علی طعام المسکین. دو جرم، خدا را قبول نداشت، به مسکین توجه نداشت. فلیس له الیوم هاهنا حمیم ولا طعام الا من غسلین. خدا را قبول نداشت، اینجا هیچ حمیم و رفیقی نخواهد داشت، به فکر قضای فقرا نبود، اینجا قضایی جز چرکابه زخم جهنمیان نخواهد داشت. یک جا، دو جا، سه جا، ده جا، صد جا، مگر میشه قرآن کتاب یک جامعه باشد و تو اون جامعه کسی گرسنه بخوابد؟ قرآن کتاب یک جامعه باشد، کسی بیمار داشته باشه، هزینه درمانش نداشته باشه، دکتر حاضر نشه عملش کنه، بگه پول نداری، بمیره؟ مگه میشه قرآن کتاب یک جامعه باشد از سر فقر نتونه تحصیل کنه، نتونه ازدواج کنه؟ هممونم ادعای مسلمانیمون گوش فلکو کر کرده، ما اند مسلمانی هستیم. خب مسلمانی به چیه؟ به چیه؟ اختلاف طبقاتی، بی توجهی به فقر و فقرا، بی توجهی به مسئولیت‌های اجتماعی، سراغ هر کدوم ما هم که بیای جهنم رو تعطیل کردیم. آقا جهنم یکی از آقا جهاد تبیین، جهاد تبیین یعنی یاد این جامعه بندازید جهنمی هست، به خدا هست. چرا فراموش کردین جامعه؟ چرا از یادمون رفت؟ خاموش کردیم. چجوری؟ من میگم آقا من گریه کردم دیگه جهنم نمیرم، اون میگه من نمیدونم نظری دادم دیگه جهنم نمیرم، اون میگه من نمیدونم خیلی اونو دوست دارم دیگه جهنم نمیرم، اون میگه من اینو دوست دارم جهنم نمیرم، جهنم تعطیل شد. من حالا میخوام همون کسانی که ما دوستشون داریم و چون دوستشون داریم میگیم جهنم نمیریم به صرف دوست داشتن خالی، همونا رو میخوام تو قرآن بهتون نشون بدم. سوره انسان میخونم، ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا عیناً یشرب بها عباد الله. ابرار می نوشند از جامی که آمیزه اش کافور است. کافور چشمه است که عباد الله مستقیم از آن می نوشند. پس ابرار پیروان عباد الله هند، چشمه کافور مال عباد اللهه، ابرار از چشمه عباد الله تو جام اینها قاطی می کنند می دن بهشون. عیناً یشرب بها عباد الله یفجرونها تفجیرا. عباد الله سوره انسان رو معرفی کنید، بگید یک مولا علی علیه السلام، دو مولا حضرت فاطمه سلام الله علیها، سه امام حسن علیه السلام، چهار امام حسین علیه السلام. این چهار نفر بر اساس شأن نزول مسلم شیعه و سنی در بیش از 35 منبع مسلم تاریخی، این چهار نفر عباد الله سوره انسانن. گوش کنید، اینا صاحبان چشمه کافورند. یفجرونها تفجیرا، چرا؟ یوفون بالنذر و یخافون یوما کان شره مستطیرا. اینها به وظیفه اجتماعی خود، نذر وظیفه و تعهد، اینا به تعهد خود عمل میکنند و میترسند از روزی که شرش مستطیر، یعنی چی؟ فراگیر است. میترسند از روزی که شرش فراگیر است. چیکار میکنن؟ یعنی به وظیفشون عمل میکنن. و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. خودش به اون غذا نیازمنده، خودش علاقه به اون غذا داره چون گرسنه است، اما غذا را به رغم گرسنگی میخورانند به یتیم و مسکین و اسیر. انما نطعمکم لوجه الله. آی یتیم، آی مسکین، آی اسیر، شما را ما به خاطر خدا طعام میدهیم. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. نه عوض میخوایم نه تشکر. خب پس چرا این کارو میکنید؟ انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا. ما میترسیم از پروردگارمون در اون روز چهره در هم کشیده خشن چه شد؟ فوقاهم الله شر ذلک اليوم ولقاهم نظرة و سرورا و جزاهم بما صبروا جنة و حریرا. خداوند به خاطر اینکه اینا متعهد بودند در قبال فقرا تو جامعهشون، چرا متعهد بودند؟ چون میترسیدند که فردای قیامت نتونن جوابگو باشن. خدا به خاطر این ترس و این تعهد اینها را از عذاب روز قیامت نجات داد. این منطق قرآنه دیگه. اینا تو جامعه ما کجاست الان؟ همین چیزایی که سیاسی هم الان نیست، این چیه؟ اگر خودمون ما قرآنی ها به تدبر در قرآن، درست فهمیدن قرآن رو بیاریم و سعی کنیم درست بفهمانیم قرآن را برای مردم، برای نوجوانامون، جوانامون، هیئتامون، پایگاهامون، مسجدامون، مدرسه هامون، همین جمع که اینجا هستن امروز، شاید بگم نمیدونم 100 نفر 120 نفر اینجا آدم باشه، همین جمع توی این شهر اگر واقعا به نیت صادق تصمیم بگیرن قرآن را یاد بگیرن و یاد بدن و تو شهرشون ترویج کنن، مطمئن باشید تغییر میکنه وضعیت ها، مطمئن باشید. اما قرآن رو بذاریم کنار، فرمود تجعلون رزقکم اف بله اف به هذا الحديث انتم مدهنون، این سخن رو سطحی گرفتید، و تجعلون رزقکم انکم تکذبون، و رزق خودتون رو از این گنجینه تکذیب اون قرار دادید، باورتون نیامد قرآن. آقا قرآن باور ما آمده؟ کی گفته باور ما نیامده؟ چرا؟ خیلی جاهای قرآن هنوز باور ما نیامده، ما هنوز باور نکردیم که اگر باور کنیم نوع زندگی ما چی میشه؟ آقا تدبر رو معنی کن، تدبر فهم پی در پی منظم روشمند هدفمند برای رسیدن به منظور و مقصود گوینده است. منظور و مقصود خدا را از سوره ها درک بکنیم، از هر سوره ای دنبال چه بوده به اون برسیم. اگر به اون رسیدیم اون وقت زمینه التزام فکری، التزام قلبی و التزام رفتاری به اون سوره در ما فراهم میشه. تدبر یعنی این، ما تدبر کنیم تا تازه در آستانه تذکر قرار بگیریم. فرمود کتاب انزلناه الیک مبارکن لیدبرو آیاتهی ولیتذکر اولل الباب، این قرآن کتابی است که به سوی تو نازل کردیم، پر از برکت است تا همگان در آیات اون تدبر کنند و تا صاحب خردان پند بگیرن، متذکر شوند. اگر تدبر کردیم متذکر میشیم. اول تدبر است، سپس تذکر است. اگر تذکر حاصل شد تمسک حاصل میشه. تا اینجای عرایض من کسی سوالی داره در خدمت بفرم. مائده انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، یعنی بعد از خدا و پیغمبر ولایت متعلق به مؤمنانی است که نماز را به پا می‌دارند، زکات را می‌پردازند در حالی که راکعند، که مصداق اتم و اکملش مولا علی علیه السلام. انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، درست خوندم؟ آره دیگه. خب سوال دیگه بفرمایید، سوالای مرتبط با مباحث منو بپرسید که جمعم همراهی کنه. بله، یک مشکلی ما در مباحث قرآنی داریم که یک ابزاری داریم در مباحث قرآنی که از این ابزار یه جاهایی درست استفاده نمی کنیم. دقت کنید، اون ابزار چیه؟ ما میخواییم یه آیه‌ای فقط توی مصداق محدود نشه، میایم سریع چیکار میکنیم؟ توسعه میدیم، بازش میکنیم، میگیم که این یتیم که اینجا گفته فقط یتیم به معنی کسی که پدر ندارد نیست. یتیم یه وقت کسیه که ممکنه پدرم داره اما سرپرست خوبی نیست، اونم یه جور یتیمه. یا نه، ممکنه حتی سرپرست خوبی هم داره، به لحاظ فرهنگی مربی خوبی نداره، اینم یتیمه. یا نه، مربی خوبم داره، تو جامعهش یک رئیسی فرماندهی که او را سرپرستی کند و جامعه او را پیش ببرد درست نداره، اینم یتیمه. من توصیه میدیم، ای باز میکنیم که این آیه مربوط به یتیم محدود به یتیم نشود. این بهش میگن ابزار توسعه. خب منم همین رو میخوام عرض کنم، من میخوام بگم لطفاً از این ابزار در تدبر استفاده نفرمایید، یعنی همونی که خدا گفته رو بگیرید، اون یکی دغدغه شما رو یه جای دیگه یه آیه دیگه گفته، لازم نیست همه رو از این آیه بیای بیرون. الان میدین آفتش چیه؟ وقتی ما میایم سراغ توسعه دادن های بی حساب کتاب، آفتش اینه اون اصل کاری انجام نمیشه. یعنی الان مثلا یتیم که باید تو جامعه، واقعا یتیم به معنی کسی که پدرش از دست داده و باید از او چی بشه؟ حمایت بشه. ما انقدر یتیم رو توسعه میدیم که دیگه با خود یتیم کاری نداریم. آخ خود یتیم مونداخه. یا طرف میاد سر انفاق میگه آقا این که خدا فرموده انفاق، انفاق که فقط مال نیست، انفاق علم هم هست، انفاق محبت هم هست، انفاق آبرو هم هست. خب انفاق مال درد داره، اون یکی ها درد نداره. هر چقدر میخوای بیا علم انفاق کنه، هر چقدر میخوای بیا مثلا محبت انفاق کنه، اینا اون انفاق مال را که اصل آیه بود عملا میذارن کنار، اون یکی ها را که توسعه داده بودن خودشون و آیه نبود اونا را میچسبن. انسان نفسش پیچیده است، برای فرار از زیر بار اون چه خدا رو دوشش داره میذاره به هزار تا دستاویز تمسک میجوید که بگه آقا این من نبودم، اینی که گفت این من نبودم، من درست یتیم نوازی نکردم ولی بالاخره یه جایی کلاس گذاشتم، درس که دادم. آقا درس دادی باشه، سوابش میبری، یتیم نوازیت کو. یه جاهایی اون تربیت رو همون، بنده اینجوری میگم، رو همون مر حقیقت که تو خود قرآن به صراحت بیان شده، رو اون وایسیم، رو اون مر حقیقت وایسیم، از اون نگذریم، از اون عدول نکنیم، از اون کوتاه نیاییم، از اون کوتاه بیایم پله پله سنگر سنگر. ماها معمولا اینطوری هستیم، میام یه سوره ای رو میخونیم ببینیم قد این سوره خیلی رفت بالا، ما زیر این سوره موندیم کجا؟ این پایین پایینا موندیم، اون سوره اون بالاست. بعد حال نداریم بالا بریم، چار میکنیم اونو میکشیمش پایین، بیا 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 آه ببین من با این سوره برابر شدم. سوره ها رو میاریم پایین به جای اینکه خودمون بریم بالا. قرار نیست انگار ما عوض بشیم، قرار نیست چیزی در فرهنگ ما تغییر کنه، همیشه بنا ثابت بشه که قرآن همونی رو میگه که ما گفتیم، ما همون رو میگیم که قرآن گفته. هیچ وقت نمیخوایم تنظیم کنیم، در حالی که اهل بیت علیهم السلام به ما آموزش دادن قرآن را بخونید بفهمید و خودتون رو به قرآن عرضه کنید، خودتون را متهم کنید پیش قرآن. علی علیه السلام با همین لفظ گفته ها، و تهمو آراءکم، متهم کنید دیدگاه های خودتون رو در مقابل قرآن، متهم کنید سطح تربیت خودتون رو در مقابل قرآن. خودت را وقتی متهم کردی دنبال رشدی، میگی حالا بیام جلو، آقا من این نیستم، هنوز بین من و اینجا فاصله است، هنوز من مسلین سوره ما اون سوره معارج نشدم. من یه جایی مسلین سوره معارج رو گفتم، گفتم آقا ببین، میگه الا المسلین، مسلین 8 تا صفت دارن تو سوره معارج، صفاتشون رو گفتم، طرف های مقابل دیدن که این صفات خیلی هاش در اونها نیست، اومدن گفتن که آقا دیگه اینجوری هم که نیست که. گفتن آقا چجوریه؟ خدا دیگه انقدر هم که سخت نگرفته که. گفتم والا اینا که من خوندم آیه قرآن بود، اگر سوره دیگه ای دارید که خدا میگه حالا اگه یه ذرم مثلا شما امانت دار نبودی تورینی، حالا یه ذرم پاک دامن نبودی اشکال نه، اگه دارید خب بیارید، ما به اون تمسک بجوییم. اگر نداری شما حرکت کن. آقا من بله من اینو میفهمم، بنده ممکنه امروز در تراز سوره معارج نباشم، اما آیا میتونم حرکت کنم یا نه؟ اگر حرکت کردم هر جای مسیر که بمیرم ولو به تراز معارج نرسیده باشم، چون سالک بوده ام، چون جهاد کرده ام، چون تلاش کرده ام، اجر مقصد را به من. اینم از قرآن میگم، از خودم نمیگم، اینم از قرآن میگم. سیهدیهم و یصلحو، سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و سلم آیه فکر کنم چهارم، سیهدیهم و یصلحو بالهم و یدخلهم الجنه عرفها لهم. خداوند قدم های بعدی را میبرد. الذين جاهدوا فينا عنكبوت لنهدينهم سبلنا. خداوند میبرد اگر کسی در حال رفتن باشه. اما من میبینم چون در تراز سوره معارج نیستم، پس بی خیال سوره معارج وای میستم، توقف میکنم، بعد هم توجیه کنم بگم نه منظور اینم نیست، منظور اینم نیست. میگم آقا اون شفاعتی که تو به اون شفاعت دلتو خوش کردی، میگی من یه روز با شفاعت میرم بهش، اون شفاعت را قرآن در سوره نجم میگه از قانون جزا شفاعت جدا نیست. شفاعت تو متن قانون جزاست، شفاعت جزئی از قانون جزاست، اینو درک بکنیم، این جدا از قانون جزا نیست. همون شفاعت را که قرآن مشخص کرده، امام معصوم هم فرموده، امام صادق علیه السلام فرمود آقا مردم کسی به شفاعت ما نمیرسد اگر نماز را سبک بشمارد. نماز سوره معارج توضیح داد 8 تا کار نماز، نماز فقط دلراست شدن نیست، نماز یکیش نماز یومیه‌مونه، یکیش انفاقه، یکیش تصدیق روز جزاست، یکیش ترس از عذابه، یکیش پاکدامنیه، یکیش امانتداری و تعهده، یکیش مسئولیت پذیری اجتماعیه، یکیش مواظبت از این هفتاست. این 8 میشه نماز، این میشه مسلم. آه امام صادق هم فرموده، میگه باشه اونا درسته فرمودن، اما خدا ارحم الراحمین، از خدا مهربونتر هیچ کی نیست. اگه با شماها باشه که ما رو میبرید جهنم، شکر با کیه؟ با خداست، ما طرف ما خداست. این عین جمله ایست که کفار به انبیا گفتن، دقت کنید. وضرب لهم مثلا اصحاب القریه اذ جاء اهل مرسلون اذ ارسلنا الیهم اثنین فکذبوهما. دو تا پیغمبر فرستادیم، گفتن هر دو دروغ میگن. فعززنا بثالث، پیغمبر سوم رو فرستادیم از اینا حمایت کنه. مردم به پیغمبران گفتن ما انزل الرحمن من شیء ان انتم الا بشر مثلنا. گفتن خدای رحمان چیزی نازل نکرده، شما بشری هستید مثل خود ما. سوال میکنم از شما، خدای رحمان چیزی نازل نکرده، خدای رحمان را اینا قبول داشتن؟ قبول داشتن؟ میخونم ببینید. فقالوا انا الیکم مرسلون. قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، شما بشری هستید مثل ما. و ما انزل الرحمن من شیء، خدای رحمان هیچ چیزی نازل نکرده. ان انتم الا تکذبون، شما دروغ میگید. سوال، چه میشود مخالفان انبیا میگن خدا رحمانه؟ رحمان میخوان بگن خدا رحمت دارد، پس عذابی که شما انبیا ازش حرف میزنید واقعیت ندارد. میرسن به این میگن انا تطیرنا بکن، شما شومید که همش میگید عذاب جهنم، تطیرنا بکن لئن لم تنتهوا لنرجمنکم وليمسنکم منا عذاب الیم. فقط اینجا نیست، در سوره ملک میگن خدا رحمانه، در سوره رحمان میگن خدا رحمانه، در سوره یاسین میگن خدا رحمانه، امروز میگن اسلام رحمانی. اسلام رحمانی، اسلام آقا میری، اسلامی که خدا رحمانه پس عذاب نمیکنه، خدا رحمانه پس آتیش و قل و زنجیر دروغه، خدا رحمانه پس ملائکه عذاب یه سری پرستارای خوشگل مشکل ترگل برگلن که به ما قرص و شربت و آمپول میدن خوب شین. خدا رحمانه پس انذاری که قرآن کتاب انذار است، انبیا منذرند، اینا نعوذ بالله میشه دروغ. مسیحیت تبشیری، میدونید که اخیراً دیگه رسماً پاپ اعلام کرد جهنم دیگه چی شد؟ تعطیل شد آقا. تا حالا هم هر کی دنبال این بود از جهنم به حراست، تعطیل شد. دیگه نگران نباشید، بیاید بهشت رو بخرید. دیگه جهنم خودمون یک پارچه خریدیم، تعطیلش کردیم، دیگه از جهنم نمیره. بیاید بهشت رو بخرید. این جمله هایی که میخوام براتون بگم عین تبلیغ یک کشیش مسیحیه. گفت عینشه ها، من دقیقا از خودش، چون میخواستم یه بار هدایت بشم باش گفتگو کردم هدایت نشدم. یه کشیشه تو اصفهان میگه خداوند بندگانش را خلق کرد تا او را عبادت کنند و از او فرمان ببرند. هرچه پیغمبر فرستاد دید چون این هدفی درباره بندگان محقق نمی شود، مردم حاضر به عبادت او نیستند. پس خدا خود لباس بشر به تن کرد و نزول اجلال کرد، شد عیسی. عیسی خداست که لباس بشر به تن کرد، نزول اجلال کرد تا به جای همه بندگان خودش را بپرستد و از خودش اطاعت کند. و خدا خود را عبادت کرد آنگونه که حق عبادت بود. آنگاه اجازه داد تا بندگان طاغی و یاغی او را بکشند و خون او را بریزند. و خدا این گونه خون خود را کفاره گناهکاران از بندگان خود قرار داد. خون خدا کفاره گناهان شماست، فقط یه شرط داره، بپذیرید که عیسی خدا بود که نزول اجلال کرد و راضی به قتل خود شد تا خون او کفاره گناهان شما شود. شما همین رو قبول کن، قبول کردی، هللویا، شما دیگه وارد دایره رحمت خدا شدی و از جهنم مسیحیت تبشیری. همین نسخه اسلامیش در میاد، اسلام رحمانی. همین نسخه شیعیش در میاد، شیعه انگلیسی. هر طور بتوانیم کاری کنیم دین از حوزه مسئول کردن مردم در قبال مسائل مختلف کناره بگیره، دین تو زندگی مردم دخالت نکنه. هر طور شده دین دخالت نکنه. دین یه چیزیه برای تو مسجد، تو حسینیه. قرآن یه چیزیه برای محفل، تو محفل بخون. قرآن یه چیزیه برای شبکه قرآن، یه چیزیه برای رادیو قرآن. تو رادیو قرآن آقا چقدر خوب، صبح تا شب تلاوت کنیم. توی شبکه قرآن صبح تا شب قرآن بخونیم. تو مسجد و حسینیه و محفل صبح تا شب قرآن بخونیم. تو جامعه چه میگذرد؟ به ما چه؟ ما چه کار داریم؟ ما چی میفهمیم؟ مسائل اجتماعی تکلیفش تو قرآن چیه؟ ما چه میدونیم؟ بفرمایید. نه دیگه لازم نیست چیزی بپرستی، فقط بپذیر که عیسی خدا بوده، اومده اجازه داده کشتنش. اینو قبول کن. اینو قبول کردی دیگه گناهانت بی اثر میشه، دیگه جهنمی نمیشی. حالا اون دیگه تو تفکر اوناست، من الان نمیخوام اون تفکر رو تدریس کنم که اونا حضرت مریم رو چه میبینن. اون یک مثلثی درست کردن، پدر، پسر، روح القدس. حضرت مریم رو هم مادر میدونن، براش خیلی مقام بزرگی قائلن. اون بحث دیگریه. من نقطه جان کلام من اینجاست که وقتی قرآن را متدبرانه نمیفهمی، از حوزه دخالت تو زندگی، تو سیاست، تو اقتصاد، تو فرهنگ میکنیش بیرون، که بی خود واسه خودمون و دیگران دردسر درست نکنه قرآن. قرآن یه کناری باشه، مقدس، قشنگ با جلد خوشگل، محترم، هممون زیر پرتو جلدش زندگی کنیم. خودش چی؟ فکر ما رو نه. من حرفم اینه که ما با تدبر باید فعالیت‌های قرآنی خودمون رو کامل کنیم. حافظی؟ خیلی عالیه. حفظت را با تدبر کامل کن. قاری هستی؟ خیلی عالیه. قرائتت را با تدبر کامل کن. عرضم اینه. شما قبل از همه داد. سوالشون اینه، ما میخوایم قرآن را آموزش بدیم به بچه‌ها، نوجوانا، یا حتی خودمون بخونیم بفهمیم، سراغ ترجمه ها که میایم می‌بینیم این ترجمه از خود قرآن فهمیدنش سخت‌تره. بعضن چه ترجمه ای را استفاده کنیم که آسان‌تر بشه قرآن را آموزش داد؟ من اول نکته‌ای که به شما میگم اینه که آموزش قرآن را لطفاً سهل نگیریم. فکر نکنیم قراره با خوندن یه ترجمه ما خودمون بفهمیم و بتونیم به بچه ها هم بفهمونیم. متاسفانه ترجمه هایی که امروز ما داریم تو بازاره، در واقع ترجمه های قرآن، متاسفانه صاحبان این ترجمه ها نگاه سوره‌ای، نگاه پیوسته ندارن. همون احساسی که شما جلو خود قرآن داری که داره از شاخه‌ای به شاخه‌ای میپره، بدتر از اون تو ترجمه به وجود میاد، در حالی که خود قرآن این شکلی نیست. من حوصله دارید تو 4 دقیقه یه مثال براش بزنم؟ خب گوش بدید، یه سوره براتون مثال میزنم، مجادله، مثاله که بفهمیم ترجمه ها به دردمون میخورن یا نه چیکار باید بکنیم. سوره مجادله اولش 4 آیه داره راجع به احکام زهار. زهار یه مدل طلاق بوده در دوله جاهلیت. مرد به خانومش میگفته وهر امی، میگفته تو برای من مثل مادرم هستی. تا اینو میگفت خیال میکرد این خانومه میشه در واقع شأن مادر پیدا میکنه و بر او حرام میشه، محرمیتش با اون خانم میشد محرمیت پسر مادری و دیگه ابدی هم بود. یعنی وقتی این جمله رو میگفت با خودش میگفت دیگه راه برگشتی هم وجود نداره، این دیگه شد مادر، دیگه چیکار کنم مامان جون، دیگه گفتم مادر رو تمام. این زهار بود. احکامش رو بیان میکنه تو 4 آیه، میگه باطل است و کفاره دارد و چه و چه. بعد میاد مبحث بعدی، وارد حوزه نجوا میشه، میگه یک عده‌ای نجوا میکنن در جمعای 3 نفری خدا 4 امیه، در جمعای 5 نفری خدا 6 امیه، در جمعای بیشتر و کمتر خدا با اوناست هر جا که باشن، لذا نجوای اونها از هر کی پنهان باشه از خدا پنهان نیست. اینا نجوا میکنند و بحثای نجوا رو میره تا آیه 13. بعد میاد راجع به حزب الشیطان حرف میزنه، میگه حزب الشیطان یه کسانی هستن که خلاصه قسمهای دروغ میخورن، تحت ولایت دشمنان دین و دیانت هستن، آدمهایی هستن که به ثروت و قدرت تکیه دادن چه و چه. بعد حزب الله رو معرفی میکنه. یعنی 3 تا مبحث شد، مبحث زهار، مبحث نجوا، مبحث حزب الشیطان و حزب الله. حالا آخر بحث زهار، آیه آخرش اینه، میگه ذالک لتؤمنوا بالله و رسوله، این احکام رو گفتیم که به خدا و پیغمبر ایمان بیاورید، و تلک حدود الله، این احکام، بله این احکام حدود الهی است، مرزهای خداست، وللکافرین عذاب علیم، هر کس به مرزهای خدا کفر بورزد عذاب دردناک در انتظار اوست. بحث بعدی که نجواست چجوری شروع میشه، ان الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، کسانی که با خدا و رسولش محاده میکنند خار میشوند، چه اینکه قبل از ایشان دیگرانی خار شدند. محاده یعنی چی؟ باب مفاعله، یعنی تعیین حدود در مقابل حدود. یعنی اگر خدا گفته این مرزهای من است، اینا میگن اینم مرزهای ماست. اگر خدا میگه این حدود من است، اونم میگه این حدود من است. یعنی در مقابل قوانین خدا قانون میاره وسط، این میشه محاده. نجوا پس چی شد؟ نجوا ابزار محاده کنندگان است. حالا سر این بعدا تدبر کنید، من دارم تو 3 دقیقه خلاصه 3 ساعت رو میگم. نجوا ابزار محاده کنندگان است. میایم سراغ بحث حزب الشیطان. حزب الشیطان رو که معرفی میکنه، میگه اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، اینا حزب شیطانن، حزب شیطان خسارت میکنن. چرا؟ چون ان الذين يحادون الله ورسوله اولئك في الاذلين، كتب الله لاغلبن انا ورسولي ان الله قوي عزيز. میگه حزب شیطان شکست میخورن چون محاده کنندگان شکست خوردن، چون محاده کنندگان ذلیلن. پس معلوم میشه حزب شیطان جریان شناسی محاده کنندگانه، نجوا ابزارشونه، حزب شیطان جریان شناسی شونه. آقا میخوام حزب الله باشم، حزب الله کیه؟ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله، نمییابی قومی را که مؤمن به خدا و قیامت باشد. ولی رابطه دوستانه با محاد کنندگان داشته باشد، اینا حزب الله هن. پس چی شد؟ حدود الله یحادون الله و رسوله، یحادون الله و رسوله، من حاد الله و رسوله. یه نخ تسبیحی به نام حدود و محاده کل مباحث سوره را به هم چکار کرده؟ وصل کرده. من مترجم آمدم تو ذیل حدود الله چی نوشتم؟ نوشتم همانا این احکام مرزهای خداست. کلمه مرز رو به کار بردم، نه حدود. تو بحث محاده کنندگان ان الذين يحادون الله اول چی نوشتم؟ نوشتم آنان که با خدا و پیغمبر دشمنی میکنند. ننوشتم اونهایی که در مقابل حدود خدا حدود تعریف میکنند. نوشتم دشمنی میکنند. تو یحادونه بعدی چی نوشتم؟ آنان که با خدا و پیغمبر سر جنگ دارند. دشمنی رم حتی تکرار نکردم. تو حاد الله بعدی چی گفتم؟ آنان که از روی لجاجت با خدا و پیغمبر برخورد میکنند. هر کدومشو یه معنی کردم. حدود شد یه چیز، یحادونه شد یه چیز، یحادونه بعدی یه چیز، حاده بعدی یه چیز. نخ تسبیح را با مدل ترجمه خودم بریدم. طرف قرآنم میخونه نمیفهمید، ترجمه منم میخونه نمیفهمه. چی شد آخه؟ چطور شد از زهار رفتیم تو محاده، از محاده رفتیم تو نجوا، از نجوا رفتیم تو حزب شیطان، از حزب شیطان رفتیم تو حزب الله؟ چی شد این ترتیب؟ چرا این ترتیب رو دیگه درک نمی کنیم؟ پس اول سر نگیریم. حالا از من سوال کنید حالا چیکار کنم؟ من میگم تدبر بیاموزید، تدبر بیاموزید. تدبر یک روشه، باید یک نگاهه. نگاه را پیدا کنید، روش را یاد بگیرید. من آخر همین جلسات انشاءالله برای تدبر آموزی راه و روش را عرض میکنم خدمتون که برای یاد گرفتن تدبر در قرآن کتاب چیه، سایت چیه، دوره چیه، حضوری چیه، غیر حضوری چیه. تدبر که آموختی اون موقع از همین ترجمه ها هم میتونی بهترین استفاده را برای آموزش قرآن داشته باشید. وقت اذان شد، انشاءالله بعد از اون در ساعت مقرر با تقدیم یک سوره، من فکر میکنم حالا اگر خدا بخواد مرددم بین سوره حجرات و فجر یکی از این دوتا سوره را انتخاب کنیم. حجرات، فجر، حالا سوره فجر رو انشالله بعد از ظهر با هم کار میکنیم، یه نمونه ای باشه از چگونه در قرآن تدبر کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.